أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من مفسدین. توفیق اسم حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در نوبت گذشته آیات بیانات سوره مبارکه قصص را آغاز کردیم. در آیات نخستین اشاره شد که این سوره مبارکه با حروف مقطعه آغاز می شود، حروفی که از رازهای بسیار جذاب و پرمعنای قرآن کریم است که توضیحات لازم رو در همون نوبت اشاره کردیم. اونگاه فرمود تلک آیات الکتاب المبین، اشاره شد به کلیت قرآن که کتاب مبین است و این مجموعه آیات این کتاب مبین است. توضیح داده شد، تکرار سخن نمی کنم، به خصوص در مبین بودن قرآن نکات ویژه‌ای رو عرض کردیم خدمت دوستان عزیز. اونگاه نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق، پیامبر بر تو تلاوت میکنیم، ما از نبأ موسی و فرعون با تمام جزئیاتی که قرینه با حق است. توضیح داده شد محضر بارکتون که همین آغاز سوره مبارکه مشخص شد که در این سوره سخن از رویارویی است، هماورد است. دو طیف و دو جناح اجتماعی رو خداوند سبحان بیان می کند، مطرح می کند، از دل تاریخ برون می کشد و در دل تاریخ روان می کند. این دو قطبی که همیشه در جامعه بشری و در حیات انسان ها دیده شدند، خودکامگان ستمکاره زورگو و سلطگر و کسانی که در تقابل با این جماعت ایستادند و سر تعظیم فرود نیاوردند و به جان خریدند هزینه اون رو. فرمود اون چرا که میگوییم پیامبر، ما بر تو تلاوت میکنیم و قرین با حق گفته میشه. توضیح داده شد که این تفاوت آنیست که ذات حق در قرآن مطرح میکند با اون که به عنوان تاریخ برخورد میکنیم و میخوانیم و میبینیم، که قول مورخان به خودی خود به تنهایی نمیتواند حجت باشد، بلکه یه خبر واحد محسوب میشه. اگر اجماعی بود، تواتری بود، سخنی بود که قولی است که جملگی برانند، اونگاه میتونیم اعتماد کنیم به سخن مورخ. اما اون چه در اینجا گفته میشود حق است. خداوند سبحان بازگو میکند، حقایقی رو مطرح میکند، نه بیان تاریخی. البته هدف از آن هم چیزی نیست مگر تحلیل و تبیین حقایقی که در زندگی انسان‌ها واقع شده است و در سنت الهی تکرار می‌شود و آدمیان با درس آموزی از محضر قرآن آشنای به این نکات و ظرایف در زندگی خود خواهند شد. در نهایت هم اگر فرمود لقوم یؤمنون، اشاره شد که خیر، این گونه نیست که صرفاً اختصاص به قوم مؤمنین داشته باشد این حقایق قرآن. نمونه های رو در طول تاریخ گفتیم، در معاصرین خودمون گفتیم که ریزخار خان قرآنن در این جهت و این مباحث رو پیگیری میکنن، پژوهش میکنن، عمرشون رو غیر مسلمان در این موضوعات قرآنی صرف کردند و گذراندند و میگذرانند. مراد این است که لقوم یؤمنون بیشترین فائدهی که از این مباحث برده می شود از آن مؤمنان است، کسانی که گروه مخاطب اصلی این کلامند و شأن و شخصیتی دارند که سخن خدا رو بر چشم و دل می گذارند. و ربنا آمدنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مشاهدینند، با تمام ایمان میپذیرند سخن خدا رو و استفاده های لازم رو میبرند. به این خاطر لقوم یؤمنون در این موارد و موارد مشابه این گفته میشه. یه اشاره مختصری بود به اون چه گفتیم و پنج فصلی که در مجموعه این آیات در زندگی موسای کریم است اشاره کردیم، فصل فصل آیه آیه تا میانه های فراتر از میانه های این سوره که الان آغاز میشه فصل اول. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم. سنتی رو و یه سنت ادبی رو گاهی خدمت دوستان توضیح دادیم که عنوان بلاغی این براءت استحلال است. معلمان آشنای با این شیوه سخن گفتن هستند. ابتداعا یه استادی معلمی یه فشرده‌ای و خلاصه‌ای از اون چه امروز بناس در درس گفته بشه برای متعلمان و دانش آموزان دانشجویان خودش مطرح میکنه. به دنبال اون در طی کلاس در یه ساعت و نیمی که این کلاس مثلا داره برگزار میشه مجموعه اون چرا که به شکل خلاصه اشاره کرد بازگو میکند و کل محتوای درس همین خواهد بود. شرح اون جملات نخستین و اون فشرده‌ای که از مجموعه محتوای درس گفته شد، نام این براءت استحلال است. چیزی که شما در فاتحه الکتاب میبینید، خداوند یه اساره ای و فشرده ای از هر آنچه در مجموعه قرآن بنا دارد بگوید در سوره مبارکه حمد مطرح میکنه. لذا میشه لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم. پیامبر، ما به تو یه سبع مثانی دادیم که سوره حمد است، هفت آیه ای که در اون تکرار و مثانی وجود دارد و قرآن عظیم دادیم. یعنی حمد رو ذات بیرون میارد یه جا، بقیه قرآن یه طرف. این براءت استحلاله، یعنی سوره حمد حاوی بسیاری از مطالب مجموعه قرآن کریم است که خداوند شرح و بیان میکند به دنبال اون. در اینجا هم مشاهده میکنید یک آیه مطرح میشه، یعنی این آیه چهارمی که الان تلاوت کردم گفته میشه و مجموعه اون چه به دنبال اون خواهد آمد در ماجرای موسای کریم گویا شرح همین آیه است. این چه براءت استحلال کل مطالبی که تا آیه غریب مثلا فراتر از شصت بازگو خواهد شد. فرمود ان فرعون، به درستی که فرعون، اشاره کردم نوبت قبل که کلمه فرعون فارعون یعنی صاحب یا کاهن معبد بزرگ، معنای لغوی این چنین است. لقبی است برای مجموعه سلاطینی از یه دورانی از حکام و پادشاهان مصر به تعبیر ما، مانند این که شما در یه دورانی به سلاطین ایران کسرا میگفتید، به سلاطین چین خاقان میگفتند، به سلاطین روم قیصر میگفتند و امثال اینها. یه لقب عمومی است که اینها افرادی داشتند، مجموعهشون فرعونه بودند. ان فرعونه، این فرعونی که در اینجا مطرح میشود با تمام مطالعات و تحقیقات تاریخی نشان داده میشود، آنچه تورات میگوید، آنچه قرآن بازگو میکند و همه مطالعات که رمسس دوم است، این کاملا مشخص است. پایان اون نوبت گفتیم که حتی نسبت‌های خانوادگی فرعونه به خصوص صاحبان اهرام مصر در این سال‌های اخیر، در این 30-40 سال اخیر مورد دقت‌های عجیب و مطالعات خاصی قرار گرفته است. حتی دی ان ای اینها رو بررسی کردن و نسبت‌های خانوادگی این فرعونه رو و سلاطین رو یه عده جستجو کردن. همین غروبی یه کتابی رو نگاه می‌کردم از عرض به خدمتون، یکی از صاحبان قلم انگلیس است که کتاب ترجمه فارسی نشده، این مجموعه اهرام رو یک به یک بررسی ها و کاوش های اخیر رو در این 100 سال اخیر مقایسه میکنه با هم و عرض به خدمتون دانش ایجپتولوژی رو مدعی است. میگه اصلا یه دانش مستقلی است ایجپتولوژی و مصر پژوهی به تعبیر ما، این یه دانشی است که پدر اون هم این آقای ویلیام فلان انگلیسی است با این خصوصیات که 1940 فوت کرده است این آقا، از کی شروع کرده و تا کی این مجموعه رو به اصطلاح پدر این مطالعات است و دیگران دنبال روی اون بودند و کاملا این رو در یک کتاب حدود 250 صفحه‌ای بسیار دقیق زیبا بررسی میکنه و مینویسد این نویسنده. ان فرعون، پس فرعون اینجا همون فرعونی که در زمان ولادت حضرت موسی مطرح میشه، همون رمسس ثانی و رمسس دوم است که از مجموعه سلسله فرعون است که شاید مجموعه فرعون قریب 400 سال بر مصر حاکمیت داشتند اینا. ان فرعون علا فی الارض، اولین جمله‌ای که مطرح می‌شود این است که فرعون علا، کلمه علا از ماده علو به معنای برتری جویی، سیطره جویی، استکبار و تفوق طلبی. ان فرعون علا فی الارض، کلمه الارض اون الف و لامی که بر سر اون آمده قطعا نشان می‌دهد که مراد ارض مخصوصی است دیگه، اینجا سرزمین سرزمین مصر است و این سرزمین مصر با تمام رازها و وسعت و عظمتی که این سرزمین در طول تاریخ تمدن بشر دارد در شمال افریقا. اما فرمود ان فرعون علا فی الارض، خود این جمله و کلمه تکان دهنده است و نشان می‌دهد که ماجرا چیست. اون روزی که خداوند به موسی مأموریت داد و در طور ابلاغ را دریافت کرد و بنا شد به سوی سرزمین مصر حرکت کند، خطاب رسید ان اذهب الى فرعون انه طغى، موسی برو به سوی فرعون که او طغیان کرده است. این علا اون طغیان است، سرکشی، تعدی، تجاوزگری رو به اوج رساندن و یه چیرگی و تفوقی نسبت به دیگران به انسانها برای خیش قائل شدن و خودکامگی رو پیشه کردن. به مجرد این که فرمود ان فرعون علا فی الارض، دیگه مثل این که خداوند با همین یه جمله داره مسیر و نهایت کار رو و روند کار رو به تعبیر ما به گوش مخاطبان قرآن میزند که سنت الهی در نظام آفرینش این است که علو نمیپذیرد. قوانین الهی نه در طبیعت نه در شریعت به علو فرصت نمیده، به سرکشی و طغیان میدان درازی نمیدهد قوانین الهی و سنت های الهی. انشاءالله میرسیم در این سوره مبارکه آیه ای رو خدمتتون میخونیم، با حوصله انشاءالله و لذت خواهیم برد از عمق اون آیه شریفه که چقدر تکان دهنده است. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، این جهان آخرت با تمام عرض و طول و همه نعمتهای اون رو قرار دادیم برای کسانی که لا یریدون فی الارض، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، برای کسانی که هرگز اراده علو و سرکشی و استکبار و تفوق و برتری بر دیگران و چیرگی و خودکامگی ندارند و پی فساد نیستند. تلک الدار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون، آیه مطالبی داره، یه حرفایی داره که انشاءالله در جای خودش در همین سوره خدمت عزیزان خواهم گفت. خداوند نمیپذیرد، جهان آخرت اختصاص به کسانی ندارد نعمتهای الهی که علو میکنند. در همین دنیا هم هنگامی که طغیان به اوج میرسد عزیزان، همان سنتی است که از شیء اذا جا و زهده انعکس به ضده، فواره چون بلند شود سرنگون شود. این قانون الهی است. در شریعت علو جایگاه نداره طبق قوانین الهی، در طبیعت هم خداوند فرصت نمیده که این علو و اهل علو و طاغیان و طغیانگران بمانند. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند، منجنیق آه مظلومان به صبح سخت گیرد ظالمان را در حصار. اینها سنت های الهی است که در نظام طبیعت موجود و در طول تاریخ جاری بوده است. فرمود ان فرعون علا فی الارض، فرعون طغیانگری و تجاوزگری خودش رو به اوج رساند. علا فی الارض، بعد حالا توضیح داده میشه این موارد علو و سرکشی و چه کارهایی کرد. و جعل اهلها شیعن، و اهل اون ارض و سرزمین رو شیع قرار داد. و جعل اهلها شیعن، کلمه شیع جمع شیعه است، جمع شیعه، همین واجهی که برای دوستان آشناست. با این نکته که کلمه شیعه معنای لغوی داره که موارد متعددی در قرآن به کار گرفته شده است و یه اصطلاح داره، چه تو اون اصطلاحش چه تو اون معنای لغوی، یه ریشه لغوی است که گاه خدمت عزیزان توضیح دادیم، اما اون اصطلاحش ربطی به این معانی لغوی نداره و این کاربردهای لغوی نداره. سریعا عرض میکنم که ذهنتون فارغ بشه از این مسئله، ما یه اصطلاح کلامی از شیعه داریم، یعنی شیعه یه اصطلاح کلامی است که اصل استعمال این واژه در این معنا و اصطلاح هم از خود نبی مکرم گرفته شد. علیون این نکته است که حدیثی است که در منابع خبری شیعی و سنی نوشتند این رو، علیون و شیعته همول فائزون، علی و شیعیان او رستگارانند. این روایت در منابع متعدد تاریخی حدیثی دیده میشه کاملا گفته شده است، یعنی این استعمال اول از خود پیامبر بود. بعد مراد از کلمه شیعه اصطلاحاً، تأکید میکنم خدمت دوستان، به لحاظ اصطلاح یعنی چه؟ یعنی کسانی که قائل به خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب بعد از پیامبران، یعنی اون کسانی که میگن بعد از رسول خدا علی به نص صریح پیامبر، نصوص متعدد مانند قدیر و امثال اون، پس از رسول خدا اون امام و خلیفه و جانشین و به اصطلاح امور امت به دست اوست، به این گروه میگن شیعه در اصطلاح. حالا اینها به تقسیماتی دارن به لحاظ تاریخی و کلامی، ممکنه اینها بعد از امیرالمؤمنین به امامت وجود و مبارک حضرت مجتبی قائل باشند، سید الشهدا قائل باشند، زین العابدین قائل باشند، یا نباشند، بین راه بمونند تا اونجا که میشن شیعه اثنا اشعریه و امامیه، یعنی شیعه به تعبیر ما 12 امامی مثلا. این یه اصطلاح، این اصطلاح تأکید میکنم، اما معنای لغوی کلمه شیعه از اون شین شیعه عین گرفته میشه که هر کجا به کار برده میشود به معنای تقویت، یاری رسانی و نصرت و بسا همراهی کردنه. اصل خود این کلمه یه وقتهایی مفصل گفتم، الان فقط به سرعت اشاره میکنم خدمت دوستان، وقتی که یه خبری خیلی پراکنده میشه در میان انسان ها میگن این خبر شیاع پیدا کرد، شایع شد، یعنی کاری متداول میشه میگن این کار شایع شده بین انسان ها، یعنی خیلی تقویت پیدا کرده، خیلی تقویت شده. شما کسی عزیزی از دست میده، میخواین دل این رو و خاطرش را آسوده کنید و گرم کنید و تقویتش کنید و یاریش بدید. الان یکی از راه‌ها اینه که میاد زیر جنازه رو میگیرید، همراهی میکنید در این مسیری که میخواند این جنازه عزیزش رو به خاک بسپارد، یعنی تشییع میت میکنید که از حقوق مسلمانی است، از سیحق مسلمان و مسلمان اینه که انیوشی امیته، که میت و مرده اون رو نگذاره رو زمین بمونه، کمکش کنه، تشییع کنه. این میت تقویت نمیشه، صاحب مصیبت تقویت میشه. اینو میگیم تشییع، یعنی تقویت کردن و نصرت دادن صاحب مصیبت. به همه استعمالاتش همینطوره. حالا از این سه حرف واژه شیعه، کلمه شیعه ساخته میشه، یعنی یک گروهی، شیعه یعنی یک گروهی که اینها یاری میدند یک دیگر رو و به نوعی همدمی و همراهی با هم دارند. مثبت و منفی هم در این کلمه وجود نداره، به لحاظ لغوی داریم میگیم. پس کلمه شیعه یعنی گروه، یک گروه وابسته به هم، یک گروه یاری رسان به هم که ممکنه با هم اتحاد داشته باشند و دیگران با دیگران اختلاف. این میشه کلمه شیعه. استعمال این هم در قرآن فراوان، ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن اتيا، سوره مبارکه مریم، ثم لننزعن من كل شيعة، از هر گروه و فرقه در قیامت اون خشنها و تندها و متجاوزانشون رو بیرون میکشیم و به عقوبت میرسانیم. پس یه کلمه شیعه یعنی گروه، یه گروهی که با هم وابستگی دارن تو این سوره مبارکه مریم به کار برده میشه. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، اون کسانی که تفرقه در دین خدا ایجاد کردن و یک گروه شدن جدای از دیگران، کلمه شیعه به لحاظ لغوی، اون اصطلاحشو گفتیم تمام، به لحاظ لغوی یعنی یک گروه جدای مجزا، یعنی یک گروهی که با همند ممکنه مقابل دیگران باشند. حالا با این معنا دقت بفرمایید. نکته دوم، به کار دومی که قرآن در مورد فرعون میفرماید اینه که و جعل اهلها شیعه، فرعون مردمان مصر رو فرقه فرقه، گروه گروه و دسته دسته کرد، اینها رو متفرق کرد و به بهانه های متفاوت اون پیوستگی و اتحاد میان مردم رو به گسستگی و گروه گروه بودن و در تقابل با هم قرار گرفتن شکل داد و رقم زد. این کاری بود که فرعون انجام داد. خب این چه کاری بود که انجام داد؟ و در تاریخ هم میخوانیم که به 60 خورده‌ای مثلا در تاریخ مصر هست که به گروه های 60 گانه مختلفی به لحاظ ایالتی ولایتی گروهی غیره مردم رو تقسیم کرد و چنین وضعیت به بهانه های متفاوت و گوناگون. چه فایده این تقسیم داشت برای این حاکمیت؟ برای این حاکمیت و همه حاکمیت های خودکامه طول تاریخ مهمترین خطری که اینها رو تهدید میکرد و حاشیه امنشون رو زیر سوال میبرد و میبرد اتحاد و یک دستی مردمان است. یعنی همان که مورچگان را چوبابت اتفاق، شیر ژیان را بدرانند پوست. اما این تفرقه هاست، دست دست شدن هاست که این توان افزایی رو از میان میبره. انرژی ها و توان ها صرف میشه به مخالفت های فرقی، سندیکایی، سنفی، این گروه مقابل اون گروه پرچم علم میکنند، میخوان خودشون رو برتر از اون بدانند. این نژاد و تبار، عرب مقابل عجم بایستد، عجم مقابل عرب بایستد، ترک مقابل فارس باشد، فارس مقابل لور باشد، بلوچ مقابل چه باشد، یعنی فرقه فرقه کردن، دسته دسته کردن ها به لحاظ نژادی، به لحاظ رنگی، به لحاظ اقلیم جغرافیایی، به لحاظ زبان، به لحاظ و نگرش های مختلف. کار به جایی برسد که یک امپراتوری یک پارچه، امپراتوری که میگم به عنوان یک حاکمیت یک پارچه و خلافت یک پارچه اونچنانی، تبدیل به 14 کشور بشه عثمانی. و اتفاقی که افتاد و نتیجه اون شد که اون قدرت و توانی که جهان اسلام داشت میتوان گفت دیگه عملا هیچ شد در معادلات سیاسی منطقه ما. و این اتفاق افتاد، به 14 کشور تجزیه شد عثمانی. دیگه بعد اینا شدن هر کدام مقابل یکی، اون ترکش این طور شد، عربش این طور شد، عراقش اون طور شد، فلسطینش اون چنان، زمینه شد برای اینکه بعد طفل نامشروع استعمار در خاورمیانه هم متولد بشه و رژیم اشغالگر قدس هم چنین و چنان باشد. دیگه زمینه ها ایجاد شد. دقیقا در طول تاریخ عزیزان، حاکمان خودکامه و سلطگر در صدد این بودن که جامعه رو تفریق کنن، اینها رو به گروه های مختلف تقسیم کنن، بعد اینها با هم دیگه مشغولن، پان عربیسم میاد، پان ترکیسم میاد، پان ایرانیسم میاد و اینها توانها و نیروها رو میگیره، انرژی ها از بین میره، انسان ها عمرشون صرف میشه به این مسائل و اختلافات و نتیجان میشود که دیگران آنچه میخواهند بکنند میکنند، آنچه میخواهند ببرند میبرند. این یه سیاست دیرینه و کهنی بوده است که قرآن از عصر فرعونی 4000 سال قبل، 3500 سال قبل گزارش اون رو میده که تا عصر و زمان ما، تا همین الان الی یوم هذا جاریست و یه سیاست فرعونی است در جامعه بشری. فرمود و جعل اهلها شیعه، و مردم مصر رو متشتت، متفرق، گروه گروه، اینها رو به گونه ای قرار داد که در مقابل هم ایستاده باشند و انرژی و توان اونها، نیروی اینها صرف این مقابله ها باشد و نتونن یک دست. اون جمله ای که فرمود هم یدن واحدتون علی من سواهم، فرمودم باید این امت من یک دست واحد باشند در مقابل سوای خودشون و دیگران. این اتحاداست که بالاخره توانها رو جمع می کند و در پایان مؤثر واقع می شه. لذا با تمام حیله و نیرنگ چنین کاری رو فرعون انجام داد و این تفرقه ها رو، تخم اون رو پاشید. و جعل اهلها شیعه، دو، سوم، یستضعف طائفه منهم، و فرعون طائفه ای از مردم مصر رو استضعاف کرد، ضعف رو بر اینها به تمام معنا تحمیل کرد. خب یستضعف طائفتن، اولا این طائفه کیست مشخص است، مراد از این طائفه یعنی بنی اسرائیل. مردمان مصر به دو گروه در این عصر و زمان تقسیم می شدن که قرآن گزارش اون رو می دهد. یک بومیان، یعنی اون جماعت اصلی ساکنان اولیه مصر که به اونها همین الان هم قبط و قبطی گفته می شه. این واژه‌ای که الان خدمت دوستان گفتم اجپتولوژی، این از ماده اجپت و جپت میاد. جپت همون قبط که در زبانهای اروپایی به مصر اجپت و جپت گفت، اجپتیان جپت گفته میشه. این همون قبط، یعنی تبدیل میشه کلمه در تلفظ به ساکنان اولیه مصر و اصلی مصر قبط گفته میشه. در مقابل سبت، قبطیان و سبتیان. سبتی ها چه کسانی بودند؟ کسانی که اینها باز میگشتن به فرزندان دوازدهگانه یعقوب نبی، اثبات دوازدهگانه بنی اسرائیل، اثبات دوازدهگانه. یعقوب اسرائیل است، لقب یعقوب نبی اسرائیل، یعنی جند الله، یعنی سرباز خدا، و فرزندان او بنی اسرائیل. اینها از دوازده فرزند نشأت بگرفتن که به هر کدام سبتی میگفتند مستقلن و اثبات دوازدهگانه بودند. گروه دومی که ساکنان مصر بودن بنی اسرائیل بودن که سبتی ها بودند. اینها با استقرار و قرار جناب یوسف به سرزمین مصر از کنعان مهاجرت کردند و اومدند و جا گرفتند، پا گرفتند، ماندگار شدند، سالیان سال یه جماعت بسیاری شدند، شدند صدها هزاری و یکی از ساکنان اصلی و مردمان مصر شدند. اما دوران اوجشون به زیر رسید، نتونستن در مصر اینها اون آقایی و سیادت خودشون رو حفظ کنن. به تدریج اینها تبدیل شدن به شهروند درجه دو، دیگه اون اولویت خودشون رو در مصر از دست دادن. قبطیان و ساکنان مصر چیره شدن، دیگه در دل اونها سلاطینی مانند فرعون‌ها در اومدن و این سبتی‌ها و این اسباد که برای خودشون پیغمبرزادگانی بودن در اصل و اون ذریه اولیه‌شون، شدن متاسفانه به خدمتکاران، تبدیل شدن به تعبیر جناب موسی تلک نعمتون تمنها علیه انا عبدت بنی اسرائیل. فرعون، من میدونم که سابقه تو چیست و چه نقشه‌ای داشتی و داری و اسلاف تو چه داشتن و چه خواسته‌ای از بنی اسرائیل دارید. شما بنی اسرائیل رو به عبودیت و بردگی و بندگی گرفتید، شدن بردگان جماعت بسیاری از اینها، شدن بردگان خدایگان و این امپراتورهای اونچنانی و فرعونه مصر که دیگه حالا اینها غمنامه‌ای داره که بمانه، که بسیاری از این اهرام رو مورخان اثبات میکنن به دست بنی اسرائیل ساخته شد، بردگان بنی اسرائیل، که هزاران هزار نفر اینها زیر این سنگ‌ها و آوارها جان دادن در حین ساختن این بناها و اهرام و تمام اون چرا که تاریخ شاهد آن است، و مظلومیت های بسیاری در این جهت و حقارت های بسیار زیادی این پیامبرزادگان، دودمان پیامبرزادگان کشیدن در مصر. فرمود یستضعف طائفتن، پس این طائفه که اینهان، اما یستضعف، دقت بفرمایید، یستضعف ضعف میره به باب استفعال، میشه استضعاف. استضعاف یعنی تحمیل ضعف، کسی رو به زبونی و ضعف وارد کردن و زبون انگاشتن. خب این استضعاف، بعد از این اسم فاعل درست میکنید میگید مستضعف، اسم فاعل و مفعول درست میکنید مستضعف. مستضعف یعنی ضعیف انگاشته شده، اسم مفعولش ضعیف انگاشته شده. خب این واژه استضعاف تو قرآن یه معنای خاص است و دقت هایی در این وجود داره. اولا این که اساساً به طور کلی این واژه‌ای نیست که از دل اون یه معنای مثبت تو ذهن انسان بیاد، نه، مستضعف اون کسی است که در حقیقت مدحش نمی کنیم به دلیل این ضعفی که دارد، که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی. یه توضیح مختصر بدم، دقت بفرمایید ببینید، اساساً به طور کلی این که انسان ضعف داشته باشد خوب است یا بد است؟ بسیار بد است، انسان نباید ضعف داشته باشه. است ما دو تا ضعف میتونیم داشته باشیم، ضعف جسمی و ضعف روحی، هیچ کدام مقبول نیست و تمام تلاشمون رو باید بکنیم که این دو رو نداشته باشیم. با استفاده و بهره برداری از نعمت‌های الهی انسان نمیتونه ضعف جسمی داشته باشه. با تمام روش زندگی درست رعایت بشه، تغذیه رعایت بشه، تمام اون چه لازمه رعایت بشه تا انسان تن سالم و قوی داشته باشه. ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی. انسان باید قوای خودش رو و قوت جسمی و مادی خودش رو فراهم کند. و عدو لهم مستطعتم من قوه، باید نیرومند باشه انسان. انسان مسلمان نباید ضعیف باشه، نباید ضعف داشته باشه. مرادم ضعف جسمی و مادی است، نباید ضعف جسمی و مادی داشته باشه. تمام مسیر رو باید درست در زندگی طی کند تا قوت جسم و قوت بدن داشته باشه. این آقایی که داریم حالا حالاتش رو کم کم وارد میشیم میخوانیم دیگه، ماجراشو بلدید دیگه همتون دیگه. وقتی که وارد شد اون دو نفر میرسیم تو همین سوره، درگیر شدند و فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، تا داد زد آقای موسی بیا این بنی اسرائیل، گفت بیا مرا از چنگال این فرعونی نجات بده، میخواد مرا به بیگاری و بردگی ببرد. جناب موسی رسید گفت ول کن. گفت ول نمی کنم. گفت ول نمی کنی، بسیار خوب. یه حک راست اونچنان زد که دیگه نوبت داور نشود تا ده بشمارد ناکدان بودنش ثابت بشه، دیگه تموم شد کارش. و کزت تا کزت فقط علیه کار تمام شد. خب قوت، قوت بازوی موسوی این چیزیست بالاخره، این توانمندی. انسان نباید ضعف داشته باشه، ضعف جسم. عزیزان دستورها و آدابی رو که نگاه میکنیم در اسلام، واقعا نتیجش این باید باشه که انسان سلامت جسم و توانمندی و قوت جسم داشته باشه. به لحاظ ما، به لحاظ روحی هم که بدیهی است، مؤمن زبونی نداره، ضعف روحی نداره، قوت قلب داره، قوت رأی داره، قوت روح داره، قوت نفس داره. نباید ضعف و زبونی در جان و روح انسان مؤمن باشد. اما گاه روزگاران این چنین نمی گردد. گاه انسانهایی زمینه قوت هست تو وجودشون، اما نظام سیاسی جامعه، شرایط اجتماعی به گونه ایست که اینها رو سوق به سوی ضعف میده، تحمیل میکنه بر اینها ضعف را. اینها میشن مستضعف، اینها میشن مستضعف. یعنی جماعتی که از قوتهای لازمی که باید میداشتن محروم شدن، ممنوع شدن، به لحاظ اجتماعی شدن یه قشر بسیار زبون، یه قشر محروم، به لحاظ سیاسی هیچ مداخله‌گری در سرنوشت ندارند، اینها یه ضعفی دارند، هیچ اختیاری ندارند. عمدتاً در قرآن وقتی این کلمه گفته میشه ناظر به این دو معناست که عرض کردم، یعنی گروهی که اینها ضعیف انگاشته شده اند به لحاظ اجتماعی و سیاسی. مسائل اقتصادی به دنبالش بعد میاد. ما شاید در اصطلاحات این سالهای اخیر خودمون بعد از انقلاب اسلامی بیشتر کلمه مستضعف رو تو بنیاد مستضعفان میجوییم، یعنی تو مسائل مالی مثلا بیشتر بوده که مستضعف اون کسی که از جهت مالی مثلا وضع خوبی نداره، مثلا این چنین است. اما اون چه که در قرآن به کار برده میشه، استضعاف نقطه مقابل استکبار به کار برده میشه، اون کسانی که از اون سلطه و قدرت اجتماعی برخوردار نیستن، مقدرات سیاسی در اختیارشون نیست و بر اینها تحمیل شده است شرایط سخت و دشوار اجتماعی و سیاسی. کاری که فرعون انجام داد، یستضعف طائفة منهم، فرعون استضعاف کرد طائفه از مردمان این سرزمین رو که همان بنی اسرائیل و سبتی ها بودن که توضیح دادم. این شد کار چندم. کار سوم، یستضعف طائفة منهم. چهارم، یذبح ابناءهم. استعذار دارید، خداوند وجود ما انسان ها رو به گونه ای قرار داده است که یه مایه ای برای ماندگاری به هر انسانی آغاز تولد میده. یعنی هر انسانی خدا یه مایه‌ای برای ماندن به او میده که این میگیم اون عجلی که تعیین شده است. یعنی انسان میتونه 50 سال استعداد ماندن خدا بهش داده است، به یه انسان 60 سال داده، به یه انسان 90 سال داده، هرچی. اونی که عمر، اولم نعمرکم، خداوند تعمیر میکنه، عمر میده. این عمر رو خداوند آغاز ولادت میده به انسان ها. یا اینکه شرایط موافق است انسان میرسه تمام این ایام و عمر رو استفاده میکند، بهره میبرد به مقداری که به اصطلاح تعیین شده است، به اجل طبیعی جان میده انسان. این نامش چیست؟ موت. موت. اما گاهی این استعداد برای ماندن هست، اما نمیگذارد پاره از شرایط و مداخله ها که انسان به اون پایان خط برسد. نام این چیست؟ یعنی یه دستی از غیب برون آید و کاری بکند، یه کسی میاد و مانع رسیدن انسان به انتهای خط میشه. متاسفانه نام این میشه قتل. انسان به موت طبیعی، به مرگ طبیعی زندگی میکنه، میمیره 80 سال 70 سال، اما این وقتی نه یه حادثه ایست، یه سانحه ایست، یه چیزیست که موجب میشه که انسان به اون پایان خط نمیرسه دیگه و توسط دیگر این اتفاق میفته. این میشه قتل. گاهی این چراغ سوخت لازم رو داره، سوخت تمام میشه، پتیله پایین میاد، خاموش میشه، این میشه موت. اما گاهی نه، یه کسی میاد پف میکند و به گونه این چراغ رو خاموش میکند، این شمع رو پف میکند، خاموش میکند. چه زیبا که در ادبیات پارسی دقیقا اینجا هم چی به کار برده میشه؟ همین کلمه به کار برده میشه، قتل به کار برده میشه. تو اینجا شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. همون غزل زیبای عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. بعد میرسه به اینجا که شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن. شمع رو ببریم بیرون پف کنیم، خاموشش کنیم، یعنی میشه کشتنش. تا به همسایه نگوید، چون وقتی درون خونه روشن تو هستی، بعد میبینن این با غیرت معشوق نمیسازد، با غیرت عاشق نمیسازد که دیگران ببینن عرض چنین و چنان. لذا تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. دقیقاً میگم این شمع رو بکش، هم پف کردنش میشه کشتنش، یعنی هنوز میتونه بسوزه اما میکشه. خب حالا این قتل هنگامی که به شنیع‌ترین شکل ممکنش انجام میشه، جایی است که سر از تن جدا میشه، جایی که سر از تن جدا میشه، نام این میشه چی؟ میشه ذبح. نام این میشه ذبح. بعد اون سر جدا شده میشه ذبح. اون ذبح خود عمل میشه ذبح. فردی که این چنین شده میشه ذبیح. توجه دارید؟ فدیناه به ذبح عظیم. ما یه ذبح عظیم دادیم به ابراهیم و جابجا کردیم، به جای اسماعیل یه ذبح عظیمی دادیم. پس این سربریدنه که بهش میگیم ذبح و سر جدا شدن. خب فرمود یذبح ابناءه. کار چهارمی که فرعون میکرد نه اینکه تنها بکشد، بلکه با نهایت قساوت، شقاوت. یذبح ابناءه، ذبح میکرد، گردن میزد و میبرید ابناء بنی اسرائیل را. ابناء پسران، اولاد ذکور اینها رو، اولاد ذکورشون رو گردن میزد که میخواست اون خشونت و قهر خودش رو و اون جباریتش رو بیشتر نشان بده. آن پشتش چه بود الان توضیح میدم، قسمت بعدی رو بگم. پنجم، و یستحیی نساءه. در قبال این که فرزندان ذکور اینها رو گردن میزد و میکشت، اما و یستحیی، استحیا استبقاء، نگاه داشتن، زنده نگاه داشتن، از ماده حی و حیات میاد. یستحیی نساءهم، اما دخترانشون و زنانشون رو، اولاد اناسشون رو نگه میداشت، اونها رو نمیکشت. خب پناه به خدا میبریم. این دو، چهارم و پنجم، با هم میاد دیگه. چه هدفی رو پیگیری میکرد از این جهت؟ بدیهیست که کاری که فرعون انجام میداد به خاطر خطری بود که از ناحیه بنی اسرائیل حس میکرد. حالا اینجا توی قرآن نداریم، اما تو حکایات، روایات، حتی در منابع تاریخی مثلا هست که احیانا به یه شواهد و نشانه هایی دانست که بنی اسرائیل در درونشون یه اتفاقی میافتاد، یه کسی میاد، یه منجی میاد و خواهد آمد که موجب به مخاطره کشیدن جدی حکومت فرعون خواهد. گروهی میگن این خوابی دید فرعون که مثلا آتشی از بیت المقدس یا منطقه و عرض به محدوده بنی اسرائیل آمد به سوی او، زبانه کشید به سوی کاخش و کاخ رو در گرفت. وقتی از معبرین سوال کرد، گفتن آقا یک کسی از بنی اسرائیل میاد و دودمان تو رو چنین و چنان میکند و آتش به حکومتت میاندازد. یا نه، نشانه های دیگری بود. خیلی اصراری نداریم که این باشه یا اون باشه، اما مسلم بود که خطر رو جدی در حدی حس کرد که باید مردان بنی اسرائیل، یعنی پسران بنی اسرائیل رو از میان بردارد که در میان اینها بزرگی نباشد، کسانی نباشند که نتونن مقابله با نظام سلطه کنند. باید اینها رو از میان بردارد. اما زنانشون رو نگه داره به دلیل اینکه دیگه بهره های خدمتکاری ببرند، بهره های دیگری ببرند و استفاده های دیگه از اون بکنند. و عملاً با این کاری که انجام میشه که پسران کشته بشن، زنان بمانند، یعنی چی میشه؟ یه تصفیه نژادی و یه نسل کشی قوی. دیگه نسل بنی اسرائیل و دودمان بنی اسرائیل منقرض خواهد شد. با این فکر این کار رو انجام داد. عجیب عزیزان. یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. 1996 دل اروپا در نه یک هفته، در دو روز قریب 10,000 مرد مسلمان به گلوله بسته شدن و در گورهای دست جمعی نسل کشی شدن. یا آقای ملشویجی پیدا شد که الان هم خوش میگذراند به عنوان زندانی. این نهایت مجازاتی که دادگاه های بین المللی براش این مرد سرب رو به دلیل اون جنایات های سربنیسا در بوسنی براش پیشبینی کردن که آب خنک بخورد به تعبیر ما. این نهایتش. یه تصمیم گرفتن در دل اروپا نباشه کشور اسلامی و مسلمانان روش نکنن. 10,000 مسلمان در دو روز به گلوله بسته شدن و کشته شدن. به گلوله بسته شدن و کشته شدن. یه آمارش بود، در یه شهرش بود، در شهر که جمعیت خودش 20,000 نفر بوده که پناه آوردن، همه پناه آوردن به حمایت سازمان ملل، چون هلندی های کلاهابی اونجا رو حفظ میکردن دیگه. اینا آمدن تو اردوگاه های سازمان ملل، مسلمونا پناه گرفتن، زناشون با ماشین و کودکانشون بردن کجا؟ مردا رو کشتن، یک جا کشتن، قتل عام و عام کردن. اتفاقی هم تو دنیا اون زمان خاطرتون هست، خیلی از خیلی اتفاق خاصی هم نیفتاد در قبال این جنایت فرعونی که شکل گرفت که ننگ اون همیشه و پیشانی بشر در دل اروپا و قاره سبز مدعیان حقوق بشر باقی موند. بعد یستحیون، شرمم میاد من بگم، و یستحیون نسا، فریاد برمی آمدن سربازان سرب که زنان شما فردا در آشپزخانه های ما خدمت می کنند، به حالی که باردارند، از فریاد می زدن این رو می گفتن. و یستحیون نسا، اون دختره که 14 ساله سرب به 20 سالگی رسید، بعد خاطرات چه نوشت که اون کتاب میلیونی چاپ شد در دنیا به زبانهای مختلف. جنایات خاموش به فارسی ترجمه شد. جنایات خاموش. چه خبر؟ دقیقا همینی که خداوند داره مطرح میکنه. یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، یعنی یه نسل کشی و تصفیه نژادی. جای دوری نریم، اونچه که در عراق و سوریه شامل شما مشاهده کردید، یعنی با جماعت ایزدی ها داعشی ها چکار کردن؟ مردانشون رو کشتند، جوانانشون رو کشتند و زنانشون رو به بردگی بردند و فروختند این سر اون سر دنیا. یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، یه سنت فرعونی که خداوند داره گزارش رو میده و هشدارش رو به انسان ها میده که ببینید این هاست، این دو قطبی که مطرح میکنه ذات حق. فرمود یذبحون ابناءهم و یستحیی نساءهم. این شد 5 کار. حالا بعد از این فرمود انه کان من المفسدی. این فرعون در حقیقت از مفسدان بود، نه اینکه فاسد بود به تنهایی، نه، بلکه مفسد بود، تباه کننده زمین و زمان و انسان و آفرینش الهی بود. انه کان من المفسدین. اینم از مفسدین بود، یعنی نه قبلش نبوده نه بعدش نخواهد بود، هم قبلش مثل این بوده هم بعدش مثل این تا قیام قیامت خواهد بود. انه کان من المفسدین. فساد رو به زیبایی و مفسد بودن رو دقیقاً قرآن مطرح کرد. 5 تا کار رو گفت که اینا میشن مصادیق چی؟ مصادیق فساد و مفسدان رو معرفی میکند. 1 علاف الارض، اون طغیانگری ها، تفوق جویی های بر دیگران، سلطه خواهی ها، خودکامگی ها، استکبار ها، علاف الارض، جعل اهل حاشیه‌اند، وحدت مردم رو به هم زدن، آرامش انسان‌ها رو سلب کردن، تفرقه‌ها و تشدد‌ها رو در میان انسان‌ها ایجاد کردن و عمر انسان‌ها بگذرد به این اختلافات و به این تعارضات و به هیچی جامعه به انسان‌ها نرسند و توان و نیروشون صرف همین مسائل باشه. تو این اختلاف مرزی این دو کشور بمونن، اونا قهقهش رو بزنن. تو این اختلاف مذهبی این دو گروه بمونن، اونها آقایشون بکنن، سیطره‌شون رو داشته باشن. و قص الهازا همینطور. این فساد بعدی به دنبال اون یستضعف طائفه منهم، استضعاف رو بر بشریت و بر انسانها تحمیل کردن، آدمیان را از حقوق حق و مسلم خودشون محروم کردن، مصداق بزرگ فساد و عملکرد مفسدین. بعد هم قتل، جان انسانها رو گرفتن، نسلها رو تباه کردن و سوء استفاده از زنان کردن. اینها مصادیق مفسدین. فرمود انه کان من المفسدین. حال ببینید شما خودتون قضاوت بفرمایید، خداوند از فرعون داره صحبت میکنه یا مسیر تاریخ بشر رو داره میگه، یا آسیب‌های جدی جامعه بشری رو داره هشدار میده، فریاد میزند قرآن و آگاه میکند انسانها رو به خود بیان، بفهمن، بدونن چه باید بکنن، چگونه باید مقابله کنن، در ادامه باید فرا بگیرند. اما به اینجا که رسید این آیه با همه غم‌انگیزیش که مطرح شد، حالا زیبایی مطرح میشه، امید میاد، نوید میاد، لبخند لبها میاد. و نریدو انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. با تمام این نکاتی که گفته شد و با تمام این 5 نکته‌ای که مفسدی مانند فرعون و مفسدانی مانند فرعون در طول تاریخ انجام می‌دهند، اما اراده الهی این نیست که این فسادها بمونه. و نرید، خواهش می‌کنم از همینجا همراهی کنیم با هم بحث رو. و نرید، نرید فعل مضارع، ماده اون چیست؟ اراده، یرید و ارادتن، اراده است. اراده یعنی خواست دیگه. در مورد ذات الهی میدونید خواست الهی گاه با فعل اراده یورید و اراده گفته میشه، با شاعه گاه گفته میشه، شاعه یا شاعو میشه مشیت، اراده و مشیت خداوندی میگیم. قاعدتا میشه گفت اونجایی که سطوت و زبری و درشتی بیشتری در اراده الهی است و قهر و غلبه در اراده الهی بیشتر دیده میشه، خواست الهی دیده میشه، از اراده استفاده میشه. مانند انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. مشیتگاه در یه موارد دیگه به کار برده میشه، البته فرقای زیاد دارن که الان در صدد اون نیست. و نریدو، و ما، خداوند نمیگه من، ما. و نریدو، ما اراده کردیم. ان تفسیری است. نمونه فعل مضارع، از ماده منه به معنای انعام و نعمت بخشی. انمون، ما اراده کردیم امتنان را، یعنی میره به تعبیر مصدر، اراده کردیم امتنان و نعمت بخشی را، علالذین استضعفوا فی الارض، بر اون کسانی که به اون استضعاف ها رسیدند، یعنی خودکامگان، ظالمان، اهل علو، اینها رو از مقدرات سیاسیشون، از سرنوشت اجتماعی و حقوق اجتماعیشون محروم کردن. الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه. باز نجعلهم ما، ببینید یک نرید و ما تصمیم گرفتیم، اراده کردیم. انمون، ما منت میبخشیم. الذین استضعفوا و نجعلهم، و ما قرار میدهیم آنان را ائمه، امامان، پیشوایان، جلوداران، و نجعلهم الوارثین، و اینها را وارث زمین میکنیم و اینها را صاحبان زمین، حاکمان در زمین قرار خواهیم داد. نکته عجیبی که در آیه وجود داره اینه خداوند بعد از چی داره مطرح میکنه؟ بعد از این تقابل فرعونی داره مطرح میکنه، درست؟ اما افعالی که من چهار فعلی که براتون گفتم، هر چهار فعل چه زبانی و چه زمانی داره؟ مضارع. همیشه خدمت دوستان گفتیم دیگه، همه دوستان ماشاءالله حفظن، فعل مضارع اولین ویژگیش چیه؟ استمرار و دوام رو میرسونه. خداوند نفرمود و عرضنا ان مننا علی الذین استضعفوا فی الارض و جعلناهم عرض به خدمتون. نه نه، این کارو کردیم، این اراده رو کردیم، دمار از روزگار فرعون در آوردیم، بعد بنی اسرائیل رو امامان پیشوایان کردیم در زمین، عرض به خدمتون جهنم الهی پیوستن فرعونیان و اینها، زمین رو بهشون میراث دادیم. نه نه، فعل ماضی به کار برده نشد، مضارع به کار برد. چهار بار چهار فعل مضارع یکی بعد از دیگری ذات حق مطرح کرد. یعنی چی؟ یعنی خداوند بعد از این که این رو فرمود و این نمونه ها رو گفت، داره بیان میکند این سنت الهی است، این روش الهی است، مشی خداوندی است، مشی خداوندی است در طول تاریخ. نه 3500-4000 سال قبل مصر رو بخوایم بگیم، در دل زمان این سنت الهی از اینجا تا پایان زمان و تاریخ بشر چنین سنتی گاه گاه خود رو نشان میدهد در ابعاد کوچک و کلان اون، که این اراده الهی چنین تعلق میگیرد. پس به کار بردن فعل مضارع نشان دادن استمرار سنت الهی و فعل الهی است. و نرید و حالا مجدد بررسی کنیم، و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، و ما اراده کردیم که انمون، من نه به معنای نعمت دادن است، نعمت بخشیدن است، اما نه هر نعمتی، به نعمت‌های جسیم، عظیم، درش، سنگین، قابل توجه من نگفته میشه. وقتی صحبت از بعثت نبی مکرمه، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، لقد من الله علی خود، من الله، خداوند منت داده است بر بشریت، بر انسان ها که چنین رسولی در میان اینها مبعوث کرده است. اونجا منه رو به کار میبره خداوند. انمن علی الذین استضعفوا، نعمت بزرگی بدیم بر این کسانی که استضعفوا، اینها مستضعف شدن، یعنی از حقوق اجتماعی، از مقدرات سیاسی، از همه حقوق خودشون اینها محروم شدن توسط خودکامگان، نظام سلطه، مستکبران. علی الذین استضعفوا فی الارض، بعد دیگه و نجعلهم، اینها این توان رو داشتن که به اینجا برسند، اما نگذاردن که اینها به اینجا برسند، پس اینها ضعف ذاتی نداشتند، ضعیف انگاشته شدند، لذا و نجعلهم ائمه. دیگه دور مجنون گذشت و نوبت ماست. خداوند می‌فرماید و اراده کردیم که اینها را ائمه قرار بدیم. ائمه جمع امام است، امام یعنی جلودار، یعنی پیشوا، رهبران، اینها رو جلوداران و رهبران جامعه قرار بدیم. و نجعلهم الوارثین، و اراده کردیم که اینها رو وارثان زمین قرار بدیم. خب این اصطلاح ارث نسبت به وضعیت موجود، اینی که ما ارث رو، ارث فقی رو چه میدونیم، بالاخره کسی میرود و مال او به دیگری میرسد. وقتی کسی رفت و قدرت و سیطره و حاکمیت و موجودیت او به دیگری رسید، اینم یه نوع ارثه در اصطلاح لغت. بله، آیه 105 سوره مبارکه انبیا رو که میخوانید، لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، گفته از خداوند در تورات و زبور و غیره غیره، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این زمین رو بندگان صالح خدا به میراث میبرن. یعنی چی؟ یعنی حاکمیت اون رو، خلافت اون رو و مجموعه اقتدار و قدرت اون رو. و نجعلهم الوارثین، بقیشو بگم، و نمکن لهم فی الارض، و نمکن لهم، یک این که انمون نعن الذین استضعفوا، بر اهل استضعاف نعمت میبخشیم. چطور؟ اینها رو ائمه و پیشوایان قرار میدیم، اینها رو وارثان قرار میدیم. و نمکن لکم فی الارض، نمکن لهم فی الارض، و تمکین میکنیم برای اینا. تمکین، مکنا به معنای شرایط رو مهیا کردن، امکانات و قدرت به کسی، به اینا قدرت میدیم، امکانات میدیم تو زمین، مستقرشون میکنیم تو زمین. و نمکن لهم فی الارض، این از اینها. اما از اون طرف، اون فرعون، و نوری فرعونه، و هامانه و جنودهما منهم ما کانو یحذرون. و نشان میدیم به فرعون، به هامان و به جنود و سپاهیان و لشکریانشون و تمام عده و عده و قدرتشون ما کانو یحذرون، اون چیزی که ازش میترسیدند که بر سرشون بیاد، سوس شدن پایه‌های اقتدار و حاکمیتشون، فروپاشی نظامشون و عرض به خدمتون به سر رسیدن دوران سیطره و استکبار و علوشون، بهشون نشون میدیم و دورانشون رو تمام میکنیم. عجیبه این آیه. و باز مشاهده فرمودیم و نمکنو فعل مضارع و نوریه فعل مضارع، اون چهار تا، اینم دوتا، شیشتا فعل مضارع پشت سر هم عزاد پروردگار داره در اینجا مطرح میکنه. شد آنچه ذات حق اشاره فرمود و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. این اراده الهی در اون مقطع محقق شد، یعنی اراده الهی محقق شد. شرح اون رو در بقیه سوره میخونیم، قرار شد این خلاصش بیاد تا بعد بخونیم خدمت دوستان. اراده الهی محقق شد و مستضعفان از استضعاف برون آمدن، به اینها پیشوایان شدن و نجعلهم ائمه، این قوم، این جماعت بنی اسرائیل پیشوایان شدن و نجعلهم الوارثین، اینها به رهبری موسی وارثان شدند و اورثن الارض، اینها به اینها میراث داد خداوند این سرزمین مصر و شام و غیره، سرزمین مصر و سرزمین مقدس و غیره. و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض، تمکین کامل، اقتدار لازم پیدا کردند و فرعون و هامان و جنودهما هم که به زوال و نیستی و نابودی و هلاکت رسیدند. من یه جمله شو بگم، یه نکته دیگه بگم، ببندم بحث رو، دیگه نمیشه بیشتر از این وارد بشیم، خیلی نکته ها داره که انشالله باید نوبت آینده استفاده کنیم. فرمود و نوری فرعون و هامانه، یه مرتبه اسم کسی پیدا شد به نام هامان. تا الان ما با فرعون خو کرده بودیم، یه کسی دیگه هم پیدا شد به نام هامان، یکم بریم جلوتر کسی هم پیدا میشه به نام قارون. دو تا اسم دیگه هم کنار فرعون میاد که در اون نوبت عرض کردم که اساس جهتگیری این سوره زر و زور، اشاره کردم اون نوبت از نظری. این هامان کیه؟ هامان به اصطلاح صدر اعظمه، وزیر اعظمه، بفرمایید وزیر اعظم و وزیر الوزراء، قبلا میگفتند معاون اول نخست وزیر آقای فرعون هست. هامان توجه دارید همه نظام های قدرتمند و سلطه در طول تاریخ دو بازوی اصلی داشتن که عامل قوامشون می شدن. یه بازوی اصلیشون اون مزورانی بودند، تئوریسین هایی بودند، اتاق فکری بودند که این نظام های قدرت رو سرپا نگه می داشتن و سیاست های اونها رو تئوریزه می کردن، خواسته های اونها رو تبیین تحلیل می کردن و به خورد جامعه می دادن. از اون طرف هم پشتبانان اقتصادیشون بودن، قدرت‌های اقتصادی بازوی دومیشون که این نظام‌ها رو حفظ می‌کردن، یعنی نیاز داشتن به سیاست‌گذاران این چنینی، از این طرف یه مشاوران اینطوری، از اون طرف هم یک پایگاه‌های ثروت این چنینی. با این دو نکته یک قدرت باقی میموند در طول تاریخ. بالاخره از نوجوانی اسامی رو می‌شنویم، برژنسکی میشنیدیم، هنری کیسینجر میشنیدیم، هنوزم میشنیدیم راکوفلر میشنیدیم، خاندان بوش میشنیدیم و صاحبان بنگاه های اسلحه سازی امریکا یا شرکت های نفتیشون، هنوزم همونه. یعنی یا بازوی ثروتشون یا بازوی به تعبیری اون اتاقهای فکرشون و تدبیرگریشون، همه جون. این در طول تاریخ بوده است. به زیبایی قرآن فرمود و نوری فرعونه، خود فرعون، بعد اون اتاق فکرشون، تدبیر کننده امورش و وزیر مزورش که سیاستها رو به خورد جامعه میداد چی بود؟ هامان. انشالله میرسیم خدمت قارون، خواهیم رسید. ان قارون من قوم موسی، اونم میبینیم و اون پشتوانه ثروت رو هم و بالاخره مثلث زر و زور و تزویر رو خدا در این سوره مبارکه رو میکند و عیان میکند این از لای مثلث رو و معرفی میکنه. هامان و جنودهما منهم ما کانو یحذرون. این تمام شد، آیه تمام شد. فقط یه جمله میگم که همینجا نقد این شب جمعه این خدمت دوستان، گفتیم شش تا فعل مضارع در اینجا به کار برده شد. عینیت این مضارع رو در زبان معصومین علیه السلام به زیبایی میبینید، بگم دلتون شاد بشه عزیزان. اینه که شما انس دارید با این آیه، جور دیگری، جای دیگری این آیه رو میخونید. درسته، درسته. این که وقتی یادتون میاد از آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش، و این آیه رو زمزمه میکنید، درسته عزیزان. درسته. اولین مورد و مصداق. ببینید، خدا این رو به عنوان یک سنت جاری خودش فرمود. این سنت در عهد پیامبر مکرم اسلام محقق شد. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، شد تمام دوران خفقان 13 ساله مکه به سر آمد. پیامبر گفتن فرعون من از فرعون موسی بزرگتره، احمقتره، جاهلتره، خشنتره. گاه می فرمودن شد آنچه شد، و در حق پیامبر مکرم اسلام هم این اتفاق افتاد. و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ادامه پیدا کرد. امیر المومنین تو نهج البلاغه می فرماید، در حکمت های نهج البلاغه از گاهی خدمت تو خوندم، لتعاطفن الدنیا علینا بعد شماسها، به خدا قسم دنیا. ببینید گاهی این شترها یه جوری میشه که دیگه حالا به بچهشون توجه نمی کنن، اما دیگه این موقته، سری بر می گردن به بچهشون، شیرش می دن. لتعاطفن الدنیا علینا بعد شماسها، دنیا بعد از این که از ما خاندان پشت می کنه، بدعدایی می کنن، اهل دنیا میرن، جدا میشن، به خدا قسم بر می گردن به ما خاندان. عطف الزروس علا ولده، مانند همون شطوری که بر می گرده بچهش علا ولده. و تلا عقیب ازالک، بعد امیر المومنین خوندن شاهد حرفشون رو و دلیلشون رو، و نرید و انمون نعل اللذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. امام این آیه رو خوندن و استشهاد به این آیه کردن. میاد بشریت دورشو میزنه، همه جا میره، همه فکرها و مکتبها رو تجربه میکنه، تمام اسمها رو میبینه، تمام نظامهای سیاسی اقتصادی رو تجربه میکنه، نظامهای فکری رو تجربه میکنن. امیر فرمود والله بشر چاره ای نداره جز این که برگرده به مکتب اهل البیت، به لحاظ فکری، به لحاظ اعتقادی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اجتماعی. چاره ای نداره بشریت جز آن که به اندیشه معیار، به عقیده معیار، به اخلاق معیار، به سیاست معیار برگردد، که اون نیست مگر اون که از درب خانه زوات مقدسه محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد المعجل. بیرون میاد عزیزان، عزیزانی که دیشب خدمتون بودیم و هو الاول رو از زبان امیر، آخر رو از زبان امیر خوندیم در خطبه نبدیه که اشبا خدمتون دیشب. این توحید کجا؟ این معرفی خدا کجا؟ و اونی که تمام بشریت تا الان معرفی کردن، من بعد معرفی کنن کجا؟ این چه خداییست؟ اون چه خداست؟ بشر چاره نداره به شناخت و معرفت الله علی و فرزندانش برگردد عزیزان، و اخلاق علوی، به سیاست علوی و فرزندانش برگردد. و تلا عقیب ازالک، این آیه رو خوندن امیر المومنین، این رو خوندن بران که وعده بدن کی رو؟ اون زمان موعود را، اون دولت موعود رو. من جمله سید العابدین زین العابدین علی ابن الحسین فرمود والذی بعث، به خدا اونی که پیامبر رو به حق فرستاد است، بشیر و نذیر. ان الابرار منا اهل البیت، ما خاندان و شیعتهم و شیعه ما به منزلت موسی و شیعته، ما به منزله موسی و شیعه هستیم. و ان عدونا و اشیاءهم به منزلت فرعون و اشیاءه، دشمنان و اعداء ما به منزله فرعون. و بعد امام به این آیه شریف استشهاد کردن و نرید و انمون نعلا لذین از دوزفو فلعنز. یعنی میگن این یه قالبه که بعد افراد عوض میشن درش. وجود مبارک امام باقر، نقل روایت کردن که آیه رو خوندن و نرید و انمون نعلا لذین از دوزفو، این آیه رو خوندن فهمدن هم ببینید اینجا الان ما صحبت چی داریم؟ موسی و بنی اسرائیل و فهمدن هم آل محمد. اللهم صل علی محمد. یبعث الله مهدیهم بعد جهدهم. بعد از اینکه اینها میرسن به اون استضعاف، خدا مهدی این خاندان رو مبعوث میکند. فیعزهم و یذل اعداءهم، اینها رو به عزتی میرساند و دشمنانشون رو به ذلتی میرساند. و نمکن لهم فی الارض، آیات مبارکه رو اشاره فرمودند. و همینطور داریم تا جایی که حتی مثلا امام صادق فرمان فهاذه الآیه جاریتون فینا الی یوم القیامه، این آیه در ما خاندان جاری است و تا قیام و قیامت چنین جریان اراده الهی شکل میگیرد. پس آیه یه بیان کلی رو میگه که یه مصداق اون روز اون فرعون، یه مصداق اون صنادید قریش، فرائنه قریش و جاهلیت عرب، و یه مصداق بارز و جامع کامل اون، اون روزی است که تکه بر خانه دهد و بگوید یا اهل العالم انا بقیت الله انا سمسام المنتقم. اون روزی است که و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اللهم اجل لولیک الفرج. خداوند دلهامون به نورانیت قرآن و حقایق قرآن مزین و ما را آگاه و عامل به قرآن قرار بدهد. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.